کردن افراد.
بله.
خب الان ما در حدود 21 حوزه انتخابات به دور دوم کشیده شد، حدودا 15% از نمایندگان هنوز انتخاب نشدن.
بله.
حدود 45 نفر از نمایندگان. خب این به خصوص ما بیشتر از همه مشکلی که الان در انتخابات دور دوم داریم در حوزه تهرانه که قریب بشه بیش از 50% هنوز انتخاب نشدن.
بله.
اما مسئله اصلی اینه که مهمترین اولویت مردم در انتخابات اخیر به طور دیگه شفافیت صداقت در نمایندگان هست.
بله.
این که من همیشه تاکید میکنم که در انتخابات، در وعده های انتخاباتی، حالا به کمک همین شبکه‌های اجتماعی و گسترش اینترنت و فضای مجازی خیلی کمک میتونه بکنه که افرادی که وعده هایی که میخوان بدن مردم جویا بشن، که اول اینکه خب گذشته فرد رو نگاه کنن، همین الان که مثلا بازم تعداد افراد محدودتر هست، همین دوره دوم خیلی راحت تر میشه تحقیقات انجام داد، و اینکه افراد شعارهایی که میدن، وعده هایی که میدن، آیا توانه عمل به وعده رو دارن یا ندارن. من یک نکته خیلی بسیار تاکید دارم، این که خب شعار دادن، وعده دادن خیلی راحته، ولی آیا واقعا فردی که داره قول میده بر فرض مثال مثلا میگه کاهش فاتحه طبقاتی یا بهبود معیشت، خب این باید بپرسن که مردم که آقا این فرد از چه راهی، از چه زمینی،
دقیقاً برنامه چیه استاد جان،
برنامه چیه. ما متاسفانه بزرگترین مشکل که در کشورمون داریم عدم داشتن احزاب به معنی واقعیه.
بله، بله.
و تا موقعی که ما احزاب تشکیل ندیم به معنی واقعی خودشون، نه به صورت این گروه ها دسته‌بندی که ما مشاهده میکنیم، این باعث میشه که
بله.
افراد بتونن، به خصوص مردم بتونن عدم بازخواست کنن. ما متاسفانه هزینه های سیاسی در کشورمون به مراتب بسیار پایینه، یعنی این که افراد حرفایی میزنن، قولهایی میدن، گروه ها، جنهای مختلف، ولی بعدی که دچار مشکل میشن تبعات صاحب وعدهای خودشون رو به عهده نمیگیرن.
یعنی هیچ کی هم نیست مثلا واقعا بگه آقا اون همه وعده‌ای که داری چه شد؟
احسن، به خاطر اینکه من میگم که هزینه های سیاسی در ایران بسیار پایینه.
بله.
در حالی که در بیشتر کشوری که به سمت احزاب رفتن این قضیه بسیار مدونتره.
بله.
این که ما الان در انتخابات شما دیان کنید، در چه انتخابات ریاست جمهوری، چه در منجر، در ادوار گذشته، اگر فردی وقتی میخواد انتخاب بشه خیلی جناح ها ازش حمایت میکنن، حالا بستگی به گرایشات فکری و
بله.
سیاسی جمهوری، ولی اگه خوب عمل بکنه همه به کام خودشون، به اسم خودشون سخت میکنن، ولی اگر دچار اشتباه بشه، دچار خطا بشه یا شکست در سیاست رو داشته باشه، هیچ کی اینو به عهده نمیگیره. حالا چون ما در انتخابات مجلس چه ریاست جمهوری به خصوص در دوره دهم، دهم یا حتی یازدهم، دوازدهم مسئله مشاهده کردیم. من میخوام بگم که باید احزاب در ایران به شدت روز کار بشه.
بله.
تقویت بشه، به سمت مسائل بده. حالا بعد این صحبتایی که در مورد تغییر پارلمانی در انتخابات در ایران،
جمله پایانی چون وقتمون اندک هست،
این ولی در کل میگم با توجه به اهمیت مجلس، من اعتقاد دارم که اگر مجلسی قوی داشته باشیم به مراتب دولت قوی هم خواهیم.
بله، سپاسگزارم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
در پدر.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ظهیر اصفهانی پیرامون انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی که در اردیبهشت ما در برخی از شهرهای کشور مطرح میشه. شما با ایران امروز همچنان تا 13 و 30 دقیقه همراه هست. اما میرسیم به یکی از موضوعات مهم برنامه امروز و پرونده اصلی برنامه، یعنی بحث عدالت اجتماعی که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی اخیر خودشون بر اون تاکید کردن. و پس از این طرح دوباره مسئله عدالت اجتماعی که رهبر انقلاب در چند سال اخیر هم از زوایای مختلف، هم عدالت آموزشی و هم عدالت در حوزه‌های دیگری مطرح کردن، کارشناسان سعی کردن این موضوع رو دوباره بیشتر و بیشتر بررسی کنن، مسئولان هم به شکلی سعی کردن نگاهی متفاوت داشته باشن. برای همین می‌خوایم گفتگو کنیم با یکی از نمایندگان مجلس، انشالله اگر روی خط ما بیان، آقای دکتر اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و تمام عزیزانی که صدای بنده را دادن. قبل از هر چیز موقع بودی تاد و وادت و همچنین تبریک در واقع سال جدید و عید افتاد خدمت همه عزیزان دارم.
آقای دکتر، خب اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به مقوله عدالت اجتماعی، در این سالها عدالت اجتماعی از سوی دولت‌های مختلف به عنوان شعار اصلیشون در زمان انتخابات مطرح شده، ولی یک موضوعی به نظر من هنوز مقفول مانده، آن همین که نگاه ساختاری داشتن به مقوله عدالت اجتماعی. چون میدونید که آقای دکتر، برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد و مسائل پیرامون عدالت اجتماعی در جهان بر این باورند که ما باید به شکلی همه چیز رو تنظیم کنیم که مثل یک خودرو، ما هر روز که نمیایم تسمه خودرو رو چک کنیم، که میگیم این داره کار خودش رو انجام میده، ولی در کشور ما این مسئله گم شده. مثلا مثال میزنم، چون موضوع فساد با عدالت اجتماعی پیوند بسیار مهمی داره، در کشورهایی که توانستند فساد را کنترل کنند، موضوع آزادی رسانه ها بسیار مهمه و اصلا آزادی رسانه ها یکی از رکن های بسیار مهم در تحقق عدالت اجتماعی. یعنی افرادی داریم مثل حسین العکاس که فکر کنم نویسنده کتاب مسئله فساده، میگه بدون رسانه های آزاد هیچ وقت عدالت اجتماعی و محقق نمیشه و فساد هم کنترل نمیشه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم چرا ما در کشورمون همچنان تو بحث عدالت اجتماعی ضعف نگاه ساختاری داریم.
اول خدمت شما عرض میکنم، بالاخره کشور ما با قومیت‌های مختلف، مذاهب مختلف، به عنوان یه رنگین کمان در کشورهای آسیا و خاورمیانه هست. بلتر خب بعد از انقلاب خب شعارمون بحث شعار عدالت اجتماعی هم بود.
بله،
دولت‌های مختلفی که اومدن در واقع مسند قدرت و رای مردم که اومدن که بیا عدالت اجتماعی رو رعایت کنن، شعارشون شعار بسیار خوبی بود ولی در عمل قابلیت اجرایی پیدا نکرد.
بله،
ما به خاطر اینکه بالاخره به نوعی دولت هم که میاد پیشبینی میکنه یک بودجه را ارائه میده در واقع برای استانهای مختلف، اگه نگاه بکنی با هم دیگه در واقع فرق میکنن.
بله،
ما اصلا نگاه نمیکنه که در واقع استانهایی که مثلا از نظر بنیه مالی ضعیف یا درآمدی دارن در واقع در بحث محرومیت میتونه بیشتر کمک بکنیم، در صورتی که با استانهای برخوردار داریم بیشتر کمک میکنه، در صورتی که این تناسب به وجود نمیاد. وقتی که مردم اینا رو میبینن در واقع به نوعی خوبی از حال عمومی هست که پس عدالت اجتماعی نیست.
بله،
ما اگر رسانه قوی داشته باشیم قاعدتا شو مطمئن باشد که رسانه به نوعی چشم و گوش هستن که در واقع در کشور بتونن در واقع عدالت رو نشون بدن.
بله،
و به خاطر همین امسال در واقع مقام معظم رهبری تاکیدشون بر این بود که مشارکت مردمی در واقع داشته باشیم.
بله،
به خاطر اینکه در واقع خود دولت‌ها مختلف اومده شعار ولی تحقق پیدا نکرده بود، که خود آقام در واقع در دیداری که سال گذشته داشت با استان سیستان و مردم استان سیستان و خراسان و خراسان جنوبی اینو تاکید کرده بود که سفری که بنده انجام دادم چرا در واقع تحقق پیدا نکرده. پس
بله،
ما میدونیم که دولت‌ها متأسفانه کاری نمی‌کنه. این مفهومش هم به خاطر این که در واقع خوب در مجلس هم که کسایی هستن سعی میکنن برای حوزه انتخابی خودشون کار بکنه تا در واقع ملی تر ملی باشه.
بله،
و اگر رسانه ما داشته باشه، رسانه ها میتونن در واقع اینا رو منعکس بکنن که مردم در جریان باشه. همین شبکه های اجتماعی که شما نگاه بکنه اخیرا در واقع در وسط زمینی که در واقع در تهران اتفاق افتاد، خوب این رسانه بود که در واقع اومد مطرح کرد که دوباره برگشت شد. به نظر ما باید بتونه رسانه رو تقویت بکنه. تقویت رسانه ها باعث میشه که عدالت اجتماعی بیشتر بیاد. و از طرف از دولت هم انتظار از شعاری که میدن در بحث تبلیغات که ما این کارا رو میکنیم برای رسانه کم باید بردن واقعا بتونه تحقق پیدا بکنه. خب اینا موندن در واقع، باید این کار پیگیری بشه که بتونه کار انجام.
ببینید اگر بخوایم به صورت جزئی‌تر نگاه کنیم، عدالت اجتماعی که از بایدهاش محرومیت زداییه. محرومیت زدایی نیاز به سرمایه گذاری داره. الان ما چگونه باید بخشای محروم کشور رو جذاب سازی کنیم برای سرمایه گذاری، حالا بخش خصوصی و یا عرضم به خدمت شما سرمایه گذاری خارجی، تا عرضم به خدمت شما سرمایه گذاری صورت نگیره، محرومیت زدایی اتفاق نمیفته و به سمت عدالت اجتماعی هم حرکت نخواهیم کرد.
خب من اینو خدمت شما گفتم دیگه، مثلا به صلاحات و خدمات شما دارم میگم عدالت اجتماعی زمانی تحقق پیدا میکنه اتفاقا ما بیام بر مبنای اون محرومی از زدایی من یه مثال خدمت شما بزنم.
بله حتما
مثالی بزنم. الان چند ساله که در اون هر خوشسالی عدیده در استان سامبولشستان حاکم فرماست، یه بارندگی در واقع میاد مردم میرم کل هزینه میکنن در بس جنوب استان که در واقع سل بردگی میبینن.
بله.
خیلی میبینیم در واقع مین آنی مردم میان خودشون کمک میکنن خودجوش دولت هم میره بعد غافل میشن دوباره مجددا سالهای بعد دوباره این اتفاق پیش میاد. وقتی که کشورهایی در واقع میخوان یه سرمایه گذاری بکنن باید این راهکار براشون سهل و آسان بگیرن که بتونه هم سرمایه گذار هم شرکت هایی که در واقع میخوان اونجا سرمایه گذاری بکنه، چون بهترین سرمایه گذاری رو میتونن اونجا انجام بدن.
بله.
ما میذاریم در واقع اصلا بودجه پیش بینی نمی کنیم میذاریم بعد هزینه هم زیادی میشه بازم در واقع به فراموشی سپرده میشه. حتما نیازه که دولت در بحث در واقع سرمایه گذاری برای استانها کم برخوردار اون ضریب مالیات شد در واقع معافیت بشون.
خود مجلس چه کاری انجام داده تو این زمینه جذاب سازی مناطق محروم برای سرمایه گذاری؟
ولی ما الان واسه مجلس هم داره کارهای انجام میشه در واسه محرومی زودایی، یعنی واسه آبرسانی در واقع استانهایی که محرومی زودایی بودن در واقع کارشو انجام میشه، ولی وقتی که تامین اعتبار نمیشه دوباره کار خوابیده. نیازه که در واقع ما حتما در واقع کار انجام بده که انشالله بتونیم زودتر کار انجام بشه.
آقای دکتر ببینید یه نکته شما اشاره کردین، گفتین که وقتی سرمایه گذاری انجام نمیشه تامین اعتبارات صورت نمیگیره در واقع کار بازم میخوابه و متوقف میشه. خب الان دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتیش میگه من مثلا یه جاهایی پول ندارم سرمایه گذاری کنم، خب راهکارم در جذب سرمایه گذاری خارجی قطعا وقتی دولت پول نداره. شما به عنوان نماینده مجلس در مجلس چه کاری دارین انجام میدین برای اینکه واقعا سرمایه بیاد توی کشور؟ الان چالش
ما از خدا میخوام با توجه به تحریم‌های ظالمانه که برای کشور عزیزمون هست ما میتونیم تهاتر بکنیم در واقع.
خب
کشورهایی که در واقع ما بهشون در واقع نفت صادر میکنیم در بحث اینه که نمیتونه در واقع آورده خودمون رو داشته باشیم، ولی میتونیم در واقع بیام سرمایه‌گذاریمون انجام بده. شما تو همسایه خودمون پاکستان رو نگاه بکنید، کشور چین رو ورود پیدا کرده کل داره سرمایه‌گذاری میکنه، راه اتوبان‌های و بنادری داره میسازه، خب بعدم در واقع میاز آورده اینا در واقع میتونه باز پرداختش هم انجام بده. ما میتونیم در قبالش در واقع به این کشورهایی که در واقع واقعا راغب به این هستن مثل چین یا کشورهای دیگه بیان سرمایه گذاری بکنن این کارو انجام بدیم. ما میام روز کاغذ در واقع موافقت نامه رد و بدل میشه، ولی موقع اجرا در واقع دستگاهای زیادی دخیل هست، متاسفانه اون سرمایه گذارم در واقع به لباش میبخشه میره. حتما نیاز به یه تصمیم واحد باید گرفته بشه.
الان خود سیستان پتانسیل هایی داره برای سرمایه گذاری چقدر توی
خدمت شو بگم تو بحث معادن بیشتری کارانه معادنی در استان سیستان و بلوچستان.
درسته.
آیا نمیتونه دولت همین رو به بخش خصوصی یا با شرکت ها هولدینگ های دولتی نیمه دولتی خصوصی بده که در واقع بیان سرمایه گذاری بکنن؟ زمین اومده در واقع معادن ثبت کرده، نه خودش میاد سرمایه گذاری میکنه نه واگذار میکنه به بخش خصوصی این کار انجام بشه.
چرا؟
این بود از شون سوال بکنه در واقع.
نه خب من میگم شما بالاخره
بحث مثلا میام میگم نمیدونم اینجا چون بحث معادنش در واقع مال زمین شناسی، این واسه مال انرژی اتمی، این یکی نمیدونم مال وزارت دفاع. خب نیازه که در واقع واقعا ما بیام سرمایه‌گذاریمون رو انجام بدیم. امسال تو برنامه توسعه هفته البته خب بندای بسیار خوبی در واسه معادن پیش بینی شده که ان شاء الله بتونه تحقق پیدا بکنه. برنامه‌های ما خوبی در واقع می‌نیسه ولی قابل اجرا متأسفانه کسایی که متولی اجرا عمل نمی‌کنن. باید اون بعد نظارتی هم بیشتری داشته باشه که اینا بتونه کار انجام بده.
خب یعنی در این سال هم از بعد نظارتی از ابزار نظارتی تو این 4 سال استفاده نکردیم؟
نه متأسفانه به شما بگم تو گاهم بحثای پیش میام متأسفانه بحث نظارتی مطرحات بیسه حوزه انتخابیامون هست، یا بابت یه راه یه بابت آب دستورت که ما باید بریم کلی در واقع برا کلی صحبت و ملی در واقع که بتونه کار انجام بده.
بله آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگر عدالت اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی حذف امضاهای طلایی و از اون طرف هم کاهش تصدیگری دولت. تو این زمینه مجلس چه کارهایی انجام داده؟
چالش مجلس 11 هم بهترین کاری که در واقع کرد در واسه این اومده امضاهای طلایی رو در واقع حذف کرد. از روی سامانه در واقع طرف میتونه الان بره دنبال در اون طرحی که باید اجرایی بشه قابلیت اجرایی پیدا بکنه، مدت زمان مشخص شده. ما امیدواریم که انشالله با توجه که تایید شورای نگهبان گرفته شد برای کسب و کار در واقع بتونه این بعد در واقع این امضای طلایی که از بشه مردم بتونه بهتر طرها و کاراشون انجام بده.
ولی به نظر میرسه دولت که هنوز علاقه نداره که تصدیگری خودشو کاش بگیره.
شما نگاه وقتی که هست 44 به صراحت میگه شوالا با سال بزنم یا خود رو سایپا ما ادعا داریم که در واقع بالای 51% اندی در واقع متعلق به سهامدارش مردم هست و چرا نگه داشت یه بس تیمای ورزشی رو مثال بزن. خب قاعدتا دولت میخواد در واقع این ابزار همیشه در خدمت
تیمای ورزشی قرار بود برسه به بانکای خصوصی، آخرش برگشت به خود بخشای دولتی و بیمه. اصلا عجیب بود.
اینا میخوان در واقع تو بحث در واقع اون مسئله اجتماعی رو در واقع داشته باشه، پشتوانه مردمی رو نمیخواد از دست بده. وگرنه شما مطمئن باشم ایران خودرو سایپا اگه در اختیار بخش خصوصی بود بهتر از این بود. شما رو نگاه کن باشه نیرو اونجا داریم، خب خوب اشتغال، ولی نه که بین انباش ها یه چهار سازمانی داره، بیشتر چهار سازمانی که نباید نیرو داشته باشه. شما اگه بیشترین بدهی در واقع داره این دوتا شرکت های معتبره در واقع، خب دولت همیشه میگه ما اینا رو بازپرداخت میکنم به خود بخش خصوصی، ولی نتونسته کار انجام.
آی دکتر ببینید، یکی از موضوعاتی که الان داریم با هم صحبت میکنیم و خیلی هم مهمه و کارشناسان درش بارها گفتن ولی هنوز هم حل نشده، همین تصدیگری ها، دولت عقب نمیشینه. واقعا این مسئله کی باید تو کشور ما حل بشه؟
تحکیل معظم رهبری که دولت تصدیگریش آزاد بکنه. شما این تصدیگری رو داشته باشید پس باید بتونه در واقع سرمایه گذاری رو انجام بده. وقتی که بحث سرمایه گذاری میگیم که دولت من ندارم، ولی شما نگاه کنید تو بحث خیلی دولت اگه بخواد کار بکنه در بحث میتونه در واقع کار بکنه. این بحثش 60 سال شما میدونید به عنوان یک ابزاری دست دولت که در واقع در این کار میکنه، ولی سازمان بازنشستگی فرق نمیکنه، ولی حتما نیاز دولت این تصدیگریش رو بذاره کنار و در واقع خودشون با کارهایی که در واقع در اختیار خودش انجام بده.
یکی از موضوعات دیگری که متناقض با بحث عدالت اجتماعی تمرکزگراییه. در کشور ما تمرکزگرایی جغرافیایی در این سالها قاتل تمام عیار عدالت اجتماعی بوده، یعنی باعث شده که خیلی از امکانات در کلان شهرها تجمع پیدا کنه و برای همین مثلا ما میبینیم که تو همین چند ماه اخیر مطرح شد که خیلی از پزشکان، کادر درمان و معلمان علاقه به حضور در مناطق محروم ندارن. این بحث کاهش تمرکزگرایی از کلان شهرها در مجلس شورای اسلامی در این سالا کاری براش انجام شده، اینکه دولت رو ملزم کنن و تو بحث قانون گذاری؟
خدمت شما عرض کنم، گفتم بحث نظارتی با دستگاه نظارتی در واقع پیگیری میکردن. شما نگاه کنید در بحث همه در واقع انباشت پزشکان در مرکز استانها هست، شهرهای بزرگ، خیلی شهرهای کوچک زیر 100,000 نفر با توجه که 4 سازمانی هم دارن، پزشکان یا کسایی که تعهد خدمتی دارن متاسفانه حتی یک ساعت رو تعهد خدمتیشون هم نرفتن، کسی هم نیست از آقایون سوال بکنه، همه در واقع چون یک تناسب سببی با یکی از عزیزان داره همه میان در واقع تو مرکز استان. بعد ما میام شما الان این سرانه تحقیق تو استان خود با مسال بزنی شهرستان ها ما با کمبود و سرانه تحقیق بله. ولی در مرکز استان هم باشه تخته چون همه پزشکان اینجا جمع شده یا در واسه بقیه دستگاه اجرایی.
آقای دکتر، خب به هر حال نکته‌ای که شما گفتین چون وقتی هم روی پایان هستش و میخوام باهاتون خداحافظی کنم این هستش که مجلس در این سال از ابزار نظارتیش برای مجبور کردن دولت و اوضاع مختلف برای تحقق عدالتش استفاده نکرد. ببینید سوال استیزا
نظارتی مجلس میگم دیوان محاسبات تو مراکز استان هاست.
بله
دیوان محاسبات هم میتونه در واقع ورود پیدا بکنه وقتی که چارت سازمانی طرف مال سینکان در واقع بعد میاد تو مرکز استان، حقوق از اینجا میگیره اینجا، ولی پست سازمانی اونجا را اشغال کرده، کسی دیگر هم نمیتونه اونجا بره، خب این مال دیوان محاسبات کتان در اون ورود پیدا میکنه.
خب وزیر هم که وزیری هم سوال مورد سوال جدی قرار نگرفت این چند سال، استیزه هم نشد.
دیوان محاسبات زمانی که تفریق بودجه یا اصلاحی بودجه اینا لحاظ میشه تو مراکز استان ها ارائه میده، اینا را حتما باید در واقع به مجلس ارائه بده که مجلس بتونه بود نظارتیش از اون موافق شده مقام عالی وزارت در واقع سوال بکنه.
ممنونم، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم. بله گفتگو کردم با آقای دکتر اسماعیل حسین‌زئی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مجلس شورای اسلامی، پیرامون بحث عدالت اجتماعی و موانعی که در این سالها در بحث تحقق عدالت اجتماعی باهاش روبرو بودیم. شما همچنان شنونده ایران امروز هستید. ازتون درباره اجاره بها پرسیدیم، گفتیم تجربیاتتون رو از افزایش اجاره بها در سال جدید برای ما بفرمایید. شماره پیامک 3900، شماره تماس 225922 2420 2486. خیلی‌ها پیام دادن، مثلا یکی از شنونده‌ها با پیش‌شماره 0912 آخرش 8 83 گفته آقا اجاره بها ترمز بریده. یکی از چندان با پیشماره 0917 آخرش 14 گفته همه کالاها گرون شده، تورم هم که خیلی زیاده، چرا اجاره بها گرون نشه؟ اینم یه حرف منطقیه. من اتفاقا توی مسئله همون اول برنامه گفتم وقتی که شما تورمتون در بخش‌های دیگر وجود دارد، در بخش مولد جذابیت برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، مگر می‌شود که سرمایه‌ها به سمت دلار، سکه، ماشین و به ویژه مسکن نرود؟ اینا بخشای غیر مولد جامعه است و این اصلا یه اصل اقتصاده. ما که نمیخوایم چرخو از نو اختراع کنیم، اقتصاد داره اینو میگه، علم اقتصاد داره اینو میگه. شما شنونده برنامه ایران امروز هستید تا ساعت 13:30 دقیقه. بله، شما شنونده برنامه ایران امروز هستید. ما امروز در برنامه از شما سوال پیامکیمون درباره بحث اجاره بها هستش و گفتیم که از تجربیاتتون برامون بگین. خیلی بازم پیامک داره میاد. شنونده با پیش شماره 0912 آخرش 13 گفته مگه میشه که همه کالاها گرون بشه و اجاره بها گرون نشه؟ حالا پیامکای زیادی هم داره میاد، اگر فرصت کنیم بازم پیامکای شما رو میخونیم. اما موضوع بعدی ما درباره بحث بیماری های عفونی در کشور، وضعیتش، آیا خدای نکره ممکنه با پاندمی دیگری روبرو بشیم؟ به هر صورت فصل تابستان نزدیکه و همیشه تابستان بیماری های واگیردار و عفونی خاص خودش رو داره مثل زمستان، و در همین باره هم میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مرتضی ایزدی، متخصص بیماری های عفونی و رئیس بخش عفونی بیمارستان بقیت الله که فکر می‌کنم روی خط هستن. سلام آقای دکتر، عرض ادب و احترام به ایران امروز، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دادم. انشالله که تاعت عبادت همه مورد قبول حق قرار گرفته باشه و عید گذشته بر همگان مبارک باشه.
بر شما هم مبارک
باشه. سلامت معذب بخیر تو فضل
عزیز. آی دکتر، خب من وقتی گزارش روزنامه رو میخوندم به این مسئله اشاره میکردن با توجه به نزدیک بودن فصل گرما، بیماری های خاص عفونی خودشو داره این فصل دیگه و مردم هم میزان رعایت پروتکل ها و دستور عمل ها از سوی مردم هم کاهش پیدا کرده. میخوام در این باره برای ما صحبت بفرمایید. الان مثلا ما بیماری هایی داریم که شیوع پیدا کرده باشه و مراجعه کننده زیاد باشه، جای نگرانی داشته باشه، نیاز به هشدار داشته باشه؟
ما یه هشدار کلی داریم به اون بیماری تنفسی از طول همون بیماری کووید که
بله.
در دنیا مرتب به صورت بالا پایی میشه و تغییرات
همش جهش هم میکنه. بله.
و در که به هم جهش و هم در کشور ما همچنان وجود داره و متاسفانه تابع فصل خاص و شرایط خاصی هم نیست به جز اون شرایط فردی مثلا رعایت مثلا چای بهداشتی مثلا با هم روبوسی کردن و
بله.
بیمار تنفسی داره ماسک نزدن و این چیزها، این حتیش وجود داره. به نظر مثل آنفولانزا تقریبا داره روزای آخرش رو میاد، اگرچه همچنان ما تا اواسط اردیبهشت مناطق معتدل مثل ایران ما حتی
بله بله.
ممکن است موارد از آنفولانزا داشته باشیم.
در بخشی از شهرستان مریلند هنوز داره برف میاد.
هنوز این ممکن در بعض شرایط داشته باشیم. کووید حالت خودش داره بعدی مرتب به یه مقدار بیشتر میشه، روز اول یا دوم میگه، گاهی اوقات پایین تر میاد و ولی همچنان هست. بعضی بیماری تنفسی دیگه هم همچنان امکان وجودش و خصوصا چون که ما یه چند تحقیقات پشت سر هم، دورهمه های پشت سر هم، تجمعات پشت سر هم و که دیروز طبعا تموم شده اینا ما تجربه کردیم، همچنان امکان یک مثلا اوتریکا و یا اپیدمی های کوچک
بله.
ما اینها رو داریم. که سال به اپیدمی‌های بزرگ تبدیل نشه. با توجه به تحقیقات فصل
وبا رو چطور آیدتون معمولاً
با توجه به تحقیقات فصل به سمت جمع شدن آب و هوا و استفاده مردم از منابع طبیعی، حالا احتمال زیاد خیلی همچنان این رعایت نمی کنن این مسائل رو. خود من دیروز یه منطقه رفته بودم، دیدم مردم خیلی راحت از این آبهای برکه ها مویل ها استفاده میکنن، که این جا داره که ما به تذکرات کافی بدیم امکان ویروس افرت های ویروسی مثل هپاتی آرزی آب ها وجود داره، افرت های باکتریایی وجود داره، مصرف موادی که از دست فروش ها زن احترام به اونها، اونها باید بهداشت اینا سازماندهی بکنه که هم به کارکاسه هم مسائل بهداشتی رعایت بشه. سبز خوردن ها که میتونه به دنبال خودش وبا و اینها رو اگه خوب شسته نشه و خوب به صدا مسائل بهداشتی رعایت نشه اینا میتونه به دنبال خودش بیاره. و همچنین مصرف بعضی غذاها که متاسفانه در طول سفرها و حتی در حین غیر سفرها ممکن استفاده بشه، افرادات گاستروانتیتی رو میتونه موجب مثلا اوتریکا و یا هم اپیدمی های مثلا منطقه ایجاد کنه.
آقای دکتر ایزدی ببینید، خب مسئله بیماری های عفونی همیشه در کمینه، یعنی واقعا گاهی وقتا انسان نمیدونه از کجا اصلا گرفته مبتلا شده. مثل برخی از عزیزانی که توی این چند وقت به یک نوعی از کرونا مبتلا شدن که میبینید آفت داره بدنشون، اصلا یه چیز عجیب غریب. ولی از اون طرف شاید شما بتوانید توصیه‌های خوبی داشته باشید برای خوردنی‌ها و یا سبک زندگی که میتواند سیستم ایمنی بدن رو قوی کنه. در این باره چه میفرمایید؟
ببینید، یکی در مصرف موادی که از اون تهیه میشه مثل سبزیجات، بس همین موادی که از دستفروش استفاده شده، رعایت کامل مسائل بهداشتی بشه از مناطقی که از جاهایی که مکانهایی که معتبر هستن و تایید بهداشت دارن به صلاح باید استفاده بکنن. شستن من بازم مرتب روی بحث سبز خوردن ها شما توصیه بکنه حتما مردم سبز خوردن مصرف کنن، برای ایمنی بدن بسیار بسیار مناسب هستش، برای دستگاه گوارش بسیار مناسب هستش، برای جنگی از کنسل های کلولکتر بسیار مازه، اینا همه هستش. خب
بله.
اما در کنار توصیه میکنیم باید مراقب باشه که حتما هستم با روش های استاندار که همکاری بهداشتی ما توصیه میکنن شستشو داده بشه و از حد استفاده نکنم.
بله.
همچنین استفاده از آب مصرفی، آب مصرفی بسیار مهم هست، اگر تقریبا بالای 99% مناطق کشور ما آبهای لوله کشی هستید دوفودی میشه، اما استفاده از آبهای مثلا رایز منطقه‌ای و خصوصا توریست ها میدنید و خود و یا به هر حال خودمون ممکن که منطقه‌ای بریم به صلاح فرصای تحصیلات داره شروع میشه دیگه اینها استفاده از اونها میشه.
خدا خیلی چون وقتمون کم هست، از اون طرفش هم ببینیم چه خوردنی هایی رو میتوان استفاده کرد که سیستم ایمنی بدن قوی بشه. مثلا تو طب سنتی میگن خوردنی های با طبع گرم، مثلا میگن
اگه من طب سنتی خیلی موالد نیست، اما کلن مواد هایی که آنتی اکسیدان دارن خیلی ما توصیه
مثل
میوه‌جاتی که مثلا بله. رنگ های خیلی تیره رنگ دارن، مثلا به صورت قرمز رنگ هستن، سبز های تیره هستن، اینا مواد هستن که اکسیدان های بالا هستن، مثلا خدمت شما عرضم که مثلا گوجه فرنگی مثل زنجفیل،
سیب خیلی قرمز هم داریم، سیب خیلی سبز هم
از کلن سیب چیزا اینا مواد اکسیدان هستن که میتونن آنتی‌اکسیدان هستن که ما توصیه میکنیم مصرف بشه. کلن میوه‌جات هم خیلی مصرفشون به شرط که به صورت حساب مصرف بشه به شدت رو توصیه میکنیم.
آیدور یه نکته شما در مورد سبزیجات فرمودید، یعنی با شیوه های معمول و معمولی حالا مرسوم شستن اون بگیم میکروب های سبزیجات از بین نمیره که شما خیلی روش تاکید داشتین روی نحوه شستن؟
شما باید از مواد مثلا به دفوقدر خاص مصرف بشه یا از همون روش های مثلا سنتی که مثلا شما از چند قصه مثلا مواد مثلا به دفور کننده های مثلا که برای مثلا مثل افشا که استفاده بشه بعد رو در مقدار خاص از آب باید حل کرد، بعد رو چند دقیقه باید سبزا در روز کاملا مونده بشه، بعد دوباره مجدد چند بار با آب معمول ناکردن شستشو داده بشه که هم میکروارگانیسم ها هم انگل ها اونها از سبزیجات که ما الان خیلی مواد هست چیز هیداتیت میگیرن.
بله
نه بابا توی پولیس با سگ داشته نه با چیز دیگه.
بله
یا مثلا گربه یا چازن توکسو پلاسما میگرد در ازن گربه اصلا در من
اون مثلا از خوردنی هاست. بله
آه درگر از مصرف هم مواد خوردنی ها و سبزیجات و این چیزا. بازم یک توصیه دیگه داشته باشم،
خیلی کوتاه. بله خیلی کوتاه.
آره دست با تپهای خونزی دهنده باید رعایت بکنیم و حتما گوشت و چیزها رو، چون در کشور ما یک در بعض مناطق به صورت آن